بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل، جلسه دوم، 29 آبان ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. جلسه دومی است که پیرامون روایات، مباحث، موضوع عقل، علم، فهم، بصیرت، دانش در روایات و قرآن بنا گذاشته بودیم صحبت بکنیم، ادامه میدیم انشاءالله. مقدمه اولی که عرض شد، یکی از دلایل عدم بهره‌مندی انسان از هر موضوعی، عدم شناخت کافی و عدم مطالعه لازم و دقت کافی پیرامون اون موضوع دین، قرآن، اسلام، برنامه سعادت فرد، جامعه، بشریت در طول تاریخ و عرض جغرافیا بوده و هست و خواهد بود. اما علت این که بهره ما از دین در جامعه متفاوت است و انسان‌ها از دین بهره‌های متفاوتی می‌برند، بعضی ها کم بهره هن، بعضی ها بهره های کافی و وافری میبرن، شناختشون از دینه، مطالعهشون در دینه، شناخت دقیق و جامع و کامل و درستشون از حقیقت دینه. هر چیزی بهره‌مندی درست و کاملش منوط به معرفت عمیق و جامعشه. هرچی معرفت به یک شیء عمیق و جامع و کامل تر بشه، بهره واقعی از اون شیء بالاتر خواهد رفت. هر چیزی در نهاد خودش ظرفیت هایی داره، بهره هایی داره. این دنیا، این عمر، این جوانی، اون کسانی بیشتر و بهتر بهره میبرند و استفاده میکنند که شناخت بیشتری از حقیقت و قلب و واقعیت و پایه و اساس جوانی و عمر داشته باشند. دین هم از این قاعده مستثنا نیست. دین اگر درست شناخته شد که حقیقت دین چیست، اسلام حقیقتش چیست، اصلی ترین مسئله‌ای که در دین به عنوان پایه دین قرار داده شده چیست، برای بهره‌مندی شناخت لازمه. اینجا هم همینجوره، هر کی دین رو بهتر شناخت بیشتر بهره خواهد برد. از این مقدمه وارد میشم در اصل مطلبم و مقدمم رو به پایان میبرم و اون این مسئله است. ما در دین خیلی از چیزها رو مهم میشموریم که واقعیتش اونقدر مهم نیست و خیلی چیزها رو سهل‌انگاری میکنیم و مهم حساب نمیکنیم، و حالی که واقعیتی که اون مسئله خیلی مهمه و اصله، یه واقعیته. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله عظما بروجردی اعلی الله مقامه، یه گزاره‌ای و جمله‌ای به ایشون منسوب بزرگان ما، اساتید ما می‌فرمودند که ایشون فرموده بود، سوال کرده بودن در دو مسئله از ایشون. ایشون فرموده بود که مسئله پاکی، نجسی، طهارت و نجاست رو خدا و اسلام و اهل بیت خیلی ساده گرفتن، تا آنجا که بعضی اعتقادشون بر اینه که آنچه که خواسته شده فقط طهارت ظاهریه و مدلول روایات کل شیء لک طاهر، همه چیز طاهره مگر اینکه حتی تعلم انه قدر، صحبت براءت نیست، صحبت طهارته. صحبت این نیست که اگر نجس بود تو رو معاقب نخواهند کرد، عقاب نخواهند کرد. اصلا واقعا پاکه، مثل جهر و اخفات در صلات. یه مسئله فرعیه‌ای که حکمش اینقدر ساده است که اگه واقعا هم نجس باشه شما ندانید، برای شما پاک حساب میشه، پاک واقعی حساب میشه. مسئله این چنینی رو بعضیا خیلی سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن. و از اون طرف و حالی که در اسلام خیلی ساده گرفته شده، و از اون طرف مسئله مثل حق الناس رو که میگن حتی تو خواب، حتی در عدم هوشیاری اگر شما غفلتاً یه عملی رو انجام دادید، اگر حق کسی ضایع شد تو ذمت مشغوله، باید بری استحلال بگیری، حقشو به جا بیاری، اگر قابل تدارک تدارک کنی، اگر نه باید رضایت کسب کنی، استحلال کنی، طلب حلالیت کنی. ولی مردم ساده گرفتنش. این نیست الا به یک مسئله، و اون اینه که شناخت مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه با مردم و عموم مردم از دین متفاوته. او دین رو مطالعه کرده، فهمیده، میگه دین در پاکی و نجسی سخت نگرفته، اصلا در طهارت و نجاست اصلا سخت نگرفته، ساده است. ولی بعضیا خیلی سخت گرفتن و سخت نیست، خیلی ساده است. و برعکس، و برعکس اون در حق الناس خیلی سخت گرفته ولی مردم خیلی سهل گرفتن، خیلی ساده گرفتن. عرض مقدمه تمام به این معنا، اگر ما بخواهیم بهره‌مندیمون رو از دین کامل بکنیم، محتاج یک تأمل جامع، یک دقت همه جانبه به دینه، تا ببینیم این گزاره‌های پرکاربرد دین چیه. تقوا پرکاربرده، یکی از پرکاربردترین الفاظ قرآن و روایات تقواست، یکی از مسائل مهم که محور اساسی توصیه های ائمه هدا به شیعیان خلصشون ذکر شده مسئله تقواست. از خدا ترسیدن، از صلات و عمود و دین نماز بالخصوص، و حضور قلب نماز بالاخص. نگاه انسان فرق میکنه. اگر از اول قرآن و تا آخر قرآن انسان با یه نگاه کلی نگاه بکنه، میبینه یه چیزایی خیلی مورد تأکیده، خیلی تکرار شده، ولی ما اونها رو خیلی حساب نمیکنیم. و برعکس یه چیزایی یه بار گفته شده، یه گوشه گفته شده، اونا ما اصل قرار دادیم. بدترین نوع تحریف دین، بدترین نوع تعامل با دین همینه که ما به دین نه اینکه چیزی اضافه و کم بکنیم به قصد تحریف و نابودی دین، نه، با مواجهه سطحی و مطالعه غیر عمیق اصلی ها رو فرعی بپنداریم و معرفی کنیم و فرعی ها رو اصلی گمان کنیم و بیان کنیم. این بدترین تعامل با دینه. لازم نیست دشمنی از بیرون بیاید و قرآن رو بسوزونه، آیه کم کنه، آیه اضافه کنه، نه خیر. همینقدر که ما مواجهه سطحیمون رو مبنا قرار بدیم و بعد همون رو تو جامعه تبلیغ کنیم، وقت نگذاریم، همت نکنیم، دقت نکنیم، توجه نکنیم و نبینیم اصل دین چیه، حقیقت دین چیه، فرعیاتو اصلی میپنداریم، بعد میخوایم رو شاخه تنه رو حفظ کنیم. تنه رو شاخه میایسته، امکان نداره چنین چیزی. شاخه میتواند روی تنه خودشو نگه داره، تنه نمیتونه رو شاخه قرار بگیره. ریشه دین چیه؟ سالهای گذشته اگر خاطر عزیزان باشه، 7-8 عنوان رو در روایات به عنوان ریشه های دین ما عرض کردیم. خب نگاه بکنید، عبارت، لحن، لهجه روایات اینه، لا دینه، لا دینه، دین نداره. کی؟ لمن لا تقیت له، کسی که تقیه رو رعایت نکنه دین براش باقی نمیمونه. یکی از عوامل نابودی دین ترک تقیه است و عدم توجه به ملاحظات محیطی و اجتماعی است و از این قبیل عبارات. پس هم تکرار یک عنوان، هم لهجه و بیانی خاصی که در مورد یک عنوان به کار میره در دین میتونه جایگاه اون مسئله رو آروم آروم به ما معرفی بکنه. مقدمم طولانی شد، جلسه دومه، آروم آروم باید وارد مبحث بشیم. یکی از عناوینی که در دین مبین اسلام در آیات روایات شدیداً مورد تأکید، مورد تکرار، مورد بیان، مورد اصرار به عبارات مختلف، مسئله عقل، مسئله تعقل، مسئله فهم، مسئله بصیرت یا مرادفات همین عنوان عقل. یعنی عنوانی به معنای یک قوه خاص تمیز، تشخیص، شناخت در انسان. عناوینی مثل فهم، بصیرت، ذکاوت، درایت. این روایت رو دقت بفرمایید، روایتون تدری، یه روایتی که توش درایت باشه، روایتی که عاقل شنیده باشه، خیر من الف روایت ترویح، بهتر از هزار روایتی است که روایت بشود، گفته بشه، خونده بشه. جایگاه فهم رو ببینید. یعنی همین دین وقتی ضمیمه شد به فقه، به فهم، به عقل، به بصیرت، به تأمل، به توجه، به تدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینا وقت نمی کنن، اراده نمی کنن، اختیارن قرآن رو مورد توجه قرار نمیدن، یا اینکه قلبشون قفل خورده. مکرر در آیات قرآن گفته علت محرومیت اینا که خدا عقلشون رو گرفته، خدا عقل به اینا نداده، خدا به اینا فهم نداده، اینا فهمشون رو نابود کردن، عقل ندارن. با این حساب موضوع عقلی که از موضوعات مورد مهم قرآنی است، برگردم به مقدمه یه سری بزنم، دوباره برگردم به بحث. مسئله تا اونجا پیش میره که ما در ترویج دین، تبلیغ دین، در تربیت دینی میایم بچه هامون رو وادار میکنیم به یک سری مناسک دلمون خوشه که مثلا چنین عملی رو که مقدسه، جایگاهش بلنده، نمیخوایم بگیم مناسک کم ارزشند، روایت میخوانه، قرآن حفظ کرده، ارزشمنده، نمیخوایم ارزش اینو بیاریم پایین. ولی عدم تأمل در کل دین و عدم توجه به جایگاه فقه، فهم، تعقل، این روایت رو نمیفهمیم که چرا یک روایتی که بفهمی از هزار روایت که روایت بکنی ارزشش بالاتره. جایگاه فهم و عقل رو چجوری میتونید بالا ببرید؟ چقدر میتونید بالا ببرید؟ تا اونجا که ده هزار برابر بازم جلوتره. اونی که فکر میکنه، اونی که میفهمه، در دین ها، هر دو هم تو دینن، هر دو قرآن میخونن، او هزار برابر این میخونه، هزار برابر این مشغوله، اما بدون تعقل، بدون توجه، بدون تدبر، جایگاه او بالاتره. رمز و راز دینداری و ماندگاری دین علما همینه. چون حافظه ها پاک میشه، قرائت ها تغییر لهجه پیدا میکنه، حرفای سطحی بی اثره، هر چی برده مال عقله. از همین معنا برگردیم. خلاصه جلسات گذشته، جلسه گذشته این شد که یک واژه پرکاربرد مورد تأکید در روایات ما که ما همین روزهای گذشته یه جستجو تو همین سیدی نور مشهور در همین مجموعه نور جستجو کردیم، ماده عقل. البته خب تکرار توی سیاد داره، 17 هزار خورده‌ای واژه این کلمه به کار رفته، انقدر پرکار برده، انقدر پرکار برده. واژه زیاد، عبارت زیاد، تکرار زیاد، اصرار زیاد، عقل، عقل، عقل. اینجا یه جمله استعاره‌ای بسازیم، العقل و مل عقل و ما ادراک مل عقل. گزاف نگفتیم اگه چنین حرفی بزنیم. مسئله جایگاه عقله و البته توضیحاتی داره که ایشالله باید آروم آروم وارد بشیم. بر همین اساس در لابلای مطالعات حدیثی که داشتیم با بزرگواران و عزیزان، برادران، خواهران، سالهای گذشته اخیر چندین سال وعده کرده بودیم اگر خدا توفیق بده یک بحثی به حد خودمون با مشاغلی که هست، محدودیت‌هایی که داریم، ضعف‌هایی که داریم، پیرامون عقل اگه بشه یه مباحثه‌ای با عزیزان بحثی داشته باشیم، ببینیم تو روایات بالاخره در مورد عقل چی گفته شده و چقدر مورد تأکید قرار گرفته. خب فهرست مطالبی که تو روایات هست اجمالا بدونید، بعضی از روایات خب در عقل ما باید چند محصول رد کنیم، تمرکز تکرار میکنیم بحثای قرآنی حدیثیه، اما با نگاه دقیق عقلی و اجتهادی. اینجا ما عقل و طریقی میدونیم نه مستقل. عقل طریقی به چه معنا؟ به این معنا که با عقل و تعقل روایات و آیات رو بخونید، منبع مستقل نیست. عقل خالی رو نبرید یه گوشه بگید این چیه، نه، عقل وسیله ادراکه. حالا مولد هست یا نیست سر جای خودش. ما راه سالمتر رو این میدونیم، راه متکلمین حقه، متکلمین حقه که با تزلع تو روایات و آیات قرآن و مطالعه های دقیق با توجه و تعمق سعی کردن موضوعات رو استکشاف کنن، حکمشو در بیارن، متعلقشو بیان کنن، موضوعشو تحدید کنن، اجزایشو تشریح کنن، موانعشو بیان کنن، مسائل پیرامونیشو شرح بدن. این میشه مسئله. اهمیت عقل انقدر مهم که ما باید به یه فهرست جامعی انشالله اگه بشه برسیم، یه 7-8 جلسه اگر بشه پیرامون این مباحث مطرح بشه بره جلو، تا بعد ایشالا وارد اصل بحث بشیم. مطلب اول تعریفه که عقل چیه. عقل چیه؟ خب ما یه قوه ادراکی داریم، اون بخش حالا شنیدن و دیدن یا نه، ولهم آذان لا یسمعون بها، اذن داشتن نه، هر شنیدنی نه، شنیدن، گوش کردن، یستمعون، دیدن، افلا ینظرون، نظر، نه رؤیت. رؤیت میبینن، اما نظر یعنی این حواسی که متصل میشه به عقل، دریافت میکنه، مطلب در میاره. تعریف عقل چیه؟ آیا هر کسی که موجود راست قامت بود نام انسان گرفت، شناسنامه داشت، عاقله؟ آیا هر کس دیپلم گرفت، دانشگاه رفت، عاقله؟ منظور از عقل چیه؟ با نگاه قرآنی حدیثی اون عقلی که داره ازش مدح میشه چیه؟ آیا همه کسانی که ما خیال میکنیم عقل دارن واقعا عقل دینی دارن؟ چرا هدایت نمیشن؟ و اصلا عقل چیه؟ تا برسه به اقسام و مراتب و انواع عقل. که امروز اگه بشه یک روایتو میخوام اگر بشه شرح بکنم تا ببینیم. مرحله بعد بخشی از روایات ما داستان پیدایش عقله، خلقت نوری عقل، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، اون ذات و پیدایش و تاریخ و روایات متعددی. ثم قال له اقبل اقبل فاقبل و ادبر فادبر و عزتی و جلالی، این روایات این چنینی که داستان پیدایش عقل داره مطرح میشه، مسئله عقل داره باز میشه که این چیه، تاریخ عقل چیه. مسئله بعدی که شاید اصلی ترین، یکی از اصلی ترین مباحث ما در این مجالس باید باشه، اهمیت و فضیلت و جایگاهه. این عقل چقدر ارزش داره، چقدر مهمه. همه عقل گفت ما چشم داریم عقلم داریم، ما احساس داریم عقلم داریم، آیا عقل در کنار نعمتهایی که خدا به من داده به ما داده یکیه، یه چیزه، یه خورده بالاست یه خورده پایینه؟ جایگاه و اهمیت و فضیلتش نسبت به نعمتها اینا چیه؟ در حد هموناست، مثل هموناست، یه خورده بیشتره یه خورده کمتره، چیه؟ بعدش اگر آثار و برکات هم به این بحث اضافه بکنیم، تقریبا بحث اولمون که اصلی، یکی از اصلی ترین بحثمون تمام میشه. دو تا بحث مهم دیگه میمونه، ملازمات عقل. تو روایات اگر بشه عرض کردم حجم روایات خیلی بالاست. معیار عقل چیه؟ عنوان عقل چیه؟ اساس العقل چیه؟ پایه عقل چیه؟ ریشه عقل چیه؟ اینا ملازماته که هر کدومش یه مسئله داره. اساس العقل، اساس عقل چیه؟ ریشه عقل چیه؟ پایه عقل چیه؟ علامت چیه؟ دلیل عقل چیه؟ راهنمای عقل چیه؟ چی عقل رو راهنمایی میکنه؟ چیه اون؟ این بحث ملازماتیه که بحث، شاید بحث عوامل ایجاد، تقویت، قوت و بلوغ عقل هم که تو روایات به اینا خیلی پرداخته شده که بلوغ عقل چیه، تقویت، حتی خوراکی هایی که گفته شده که این عقل رو تقویت میکنه. و از اون طرف عوامل سلبی، علتهای نابود کننده، تضعیف کننده، آسیب زننده به عقل چیه؟ میگه در عقلش آسیب ایجاد میشه، صدمه به عقلش میخوره اگه کسی این کارو بکنه. وقتی این کارو میکنه، مثلا در بحث روایات غضب به عنوان دشمن عقل گفته شده، انسان عصبانی، لجباز، ناراحت، کینه ورزیده به عنوان مقام فعلی یا به عنوان مقام حالی. کلن انسان‌های خشمگین، انسان‌هایی که ناراحتن، خستن، عصبانیان، خیلی عقلشون کار نمی‌کنه، خیلی عقلشون فعال نیست. خدمت کنه، بعضی هم می‌فرمودن این که فرموده شده عصبانیت شعبتون من شعب الجنون، ما دو جور، سه جور دیوانه داریم، دو جور، یه جور جنون ثابت، کلن طرف دیوانه است، همه هم میدونن، دیدن تو هر محلی گو به حمد الهی هست یه دیوانه داره بالاخره. بعضی جنونشون ادواریه، بگیر و ول میکنه است. بعد میفرمودن این جنون ادواری دو جوره، یکیش آشکاره یکیش ناپیداست. اون جنون ادواری آشکار کسیه که فصلیه، مثلا تابستونا خل میشه، چهارشنبه ها خل میشه، هفته یه روز، دو روز، یا قشنگ معلومه الان قاطی کرده اختلال حواس و ادراکی توش. یه نوع جنون ادواری هم داریم که ناپیداست، اخلاقیشون میگفت عصبانیت، معتقد بود که اصلا انسانهایی که عصبانی میشن نقص عقل دارن، عقل ندارن، انسان بسیار عاقل قصبانی نمیشن. در مورد شخصیت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما یک روایت نداریم که حضرت غضب کرده باشه به معنای غضب ما لله، چرا همون یه بحث دیگه است، شبه الغضب تو روایت میگه شبه الغضب، غضب نه. اینا کنایه از اینه که اصلا عصبانیت، غضب، خشم با عقل سازگار نیست. تا اینجا پیش میره مسئله، تا اینجا جلو میره که عوامل نابودیش چیه. اینا میشه ملازمات و بحث ملحقات عقل. بحث دوم ملازمات که اصل بحثمون میخوام انشاءالله قرار بگیره، شاید بعد از 10 جلسه، 7-8-10 جلسه جلو بریم، بحثمون رو روال بیفته، میخوایم بحث رو ادامه بدیم، بحث جنود عقل و همون شرح حدیث جنود عقل، که یک روایت مفصلی است که 75 جندا، حدیث جنود عقل و جهل، به عنوان شاخه ها، برگه ها، نتایج، ثمرات، هیکل و قواره عقل، اون اندام و اجزاء عقل، اعضا و جوارح عقل. البته روایت اعضا و جوارح هم داره، اگر شد بعداً ذکر میکنیم. یه مجموع روایاتی رو به عنوان مقدمات اگر خدا ایشالله توفیق داد در مورد عقل و اهمیتش و اهمیتش. حالا برگردیم تو بحث همین فصل اهمیت، اگر بشه امروز یه روایتی از مباحث اهمیت نقل بکنیم. عرض کردیم اهمیت، فضیلت، جایگاه و آثار و برکات، اینا پنج عنوان، چهار عنوان یا سه عنوانن، میشه از هم جداشون کرد. در بعضی از روایات امر شده به عقل، امر شده به تعقل، امر شده به مجالست با عقلا، اهتمام، نهی شده از مجالست با غیر عاقل، ایاک و المجالست الاحمق، ایاک و المجالست الاحمق، با احمق نشین. اینا نگاه کنید، دعوت، امر مستقیم و غیر مستقیم به چیه؟ مستقیم فقط امر. در بعضی از روایات برای عقل فضیلت گفته شده، مداد العلماء نسبت به اصناف، افضل من دماء شهدا، فضیلت داره میگه برای بحث جایگاه. یه بحث مستقلی رو ما اینجور تو ذهنمون اومده دست بندی کنیم، اینه نسبت عقل با ایمان، نسبت عقل با انسانیت، دعامت الانسان العقل، اصلا ستون، چارچوب، قوام بخش، اون پایه انسانیت عقله. نکنید جایگاه عقل نسبت به شبکه مجموعی یا منظومه معارف و ارزش‌های دینی، عقل چه جایگاهی داره؟ عقل شاخه فرعی نظام دینی، ما در دین نماز داریم، صوم داریم، زکات داریم، بحث‌های افعال، حسن خلق داریم، صبر داریم، شجاعت داریم، مباحث اخلاقی، توحید داریم، معاد داریم، اعتقاد و معرفت به اسماء داریم، اعتقادات داریم، اخلاقیات داریم، افعال داریم، چیزهای دیگه هم داریم یا نداریم. عقل کجا این داستانه؟ اگر این شبکه سه‌حلقه‌ای اعتقادات، اخلاقیات، افعال، بگیم باورها منشأ خلقه و حالت نفسانیست، نفس انسان و حالت‌های نفسانی بر اساس باورها شکل می‌گیره، تندخویی، شجاعت، صبر، همه اینا منشأش باورها و اعتقاداته. اگر اینو گفتیم، اعتقادات میشه لایه اول، اخلاقیات میشه لایه دوم، رفتارم تابع اخلاق، گذشت‌ها، رفتارهایی که انسان می‌کنه، اعمالی که انجام میده، از محرماتی که العیاذ بالله مرتکب بشه یا پرهیز کنه، معلول اخلاقی است که متولد از اعتقاداته. عقل اینجا کجاست؟ شما دقت بکنید عقل جایگاهش کجاست. من امروز یه روایت در همین مسئله بخونم، میگن جایگاه غیر از فضیلت شد، فضیلت غیر از اهمیت شد، اهمیت غیر از آثار و برکات شد. روایات بسیار متنوعی داریم. در یک عنوان کلی مدح عقله، توصیف عقله، تحسین عقله، یعنی عنوان کلی که برای پنج عنوان که حالا تو جلسه یا چهار عنوان داشتیم صحبت میکردیم چه عنوانی بذاریم، شاید همین تحسین، حسن عقل، مدح عقل، مدح و ستایش عقل. یکی به اهتمام ورزیدن، امر و نهی، بیان اهمیت، یکی این شد، یکی بیان برتری، فضیلت عقل بر اعمال دیگه، همین این برتره. یه بار صرفا نمیگه برتر، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت، این فضیلته، این فقط فضیلت، داره برتری میگه، فضیلت یعنی برتری، افضل، روشنه؟ نوم عاقل و عالم بهتر از عبادت، این میگه برتری، صرفا داره فضیلت بیان. اما در بعضی از روایات جایگاه میگه، میگه عقل اینه، در این نظام منظومه ارزش‌های دینی، اهم از اعتقادات، اخلاقیات، به تعبیر امروزی فقهیات، افعال و تکالیف، محرمات و واجبات و مناسک، عقل کجاست؟ خوب دقت کنید، عقل بالاتر یا اعتقادات؟ چیزی که انسان تعجب میکنه که میگه بعد معرفه افضل الاعمال بعد المعرفه هذه الصلوات، بالاترین عمل بعد از معرفت الله همین نماز هاست، همین نمازهایی که ما میخونیم. افضل اعمال بعد از معرفت چیه؟ نماز. حالا عقل نسبتش با معرفت و نماز و همه اینا چیه؟ از ظاهر بسیار از روایات برمیاد بر همه اینها مقدمه، بر تمام اینها پیشی میگیره. در بحث جایگاه اگر بخوایم روایاتی که جایگاه عقل و بیان میکنه وارد بشیم، میخورده عذرخواهی میکنم مقدمات بحث خیلی داستان و قصه الان نمیشه گفت، میشه گفت ولی سلسله بحثمون خراب میشه. جایگاه عقل، یه بار جایگاه عقل، ما چند ارزش بسیار متعالی در معارف دینی داریم. یکیش مروت و فتوت، انسانیت، که حریت هم ملحق همین میگن، آزادگی، آزادی نه آزادگی، آزادی انسان از خودش نه از قانون و قید و ادب. این آزادگی و حریت، این فتوت، در بعضی از روایات پایه فتوت انسانیت و مروت گفته شده، یعنی همون فطرت انسانه. به تعبیر اخرا، به تعبیر دیگه، وجود تکوینی این انسان، اما در مقام انسانیت، همون اشرف مخلوقات، همون چیزی که به عنوان فتبارک الله حسن الخالقی گفته شده. خب این ناخون و پوست و انگشت نیست، خب حیوانات دیگه هم دارن، این چشم و گوش که نیست که بگی تبارک الله حسن الخالقین. اون ثم انشأناه خلقا آخر، پوست و مراتب جنینی و نطفه و علقه و مزقه بین ماها و موجودات و حیوانات دیگه فرق زیادی نداره، اون هم نطفن علقن مزغن. لذا اینجا نمیگه تبارک الله، اون روح انسانی، حقیقت انسان، که در نظام تکوین خدا خودشو مدح میکنه به آفرینش چنین موجودی، تعبیر میشه بهش فطرت انسانی. فطرت همینی که تو علوم فقهی ما فطرت عقلایی، فطرت انسانی، برخواسته از فطرت، روح و نفخت و فیه من روحی، این چیه؟ یک انسانیتیست که میگن منشأ همه کمالات هم همینه، اساس حریت و فتوت و جوانمردی و همه اینایی که گفته شده همینه. انسانیت، مروت، یعنی چیزی که انسانیت انسان که موضوع خطاب خدا قرار بگیره، بگه یا ایها الانسان، باش حرف بزنه، کتاب بفرسته، رسول بفرسته، مخاطب این کتاب، مرسلون الیه، رسولان الهی، کیان؟ یک موجودی است ارزشمند که در واقعیت تکوینی او یه چیزی هست به نام انسان، که اون واقعیت تکوینی بهش میگن مروعت، مروت، انسانیت، فتوت، که اگر رو فطرت خودش باقی باشه دارای همه کمالاته. و علم الادم الاسماء کلها، ظرفیت تعلم به همه اسماء الهی و تجلی به همه صفات الهی در چنین موجودیست به نام انسان. این فطرت انسانی. حالا اگر کسی انسان نبود اصلا شأنیت تربیت داره؟ نه. شأنیت ارزشمندی داره؟ نه. هیچی نداره. حالا این انسانیت چیه؟ آدرس قبلیمون چی بود؟ جایگاه عقل. چند تا روایت میخونم ببینید جایگاه عقل در این روایات چی گفته شده. به صلوات بفرستین. بله، پیداشون همین اولی هم. نسبت جایگاهی عقل به چی؟ به انسانیت. مجموعه روایات متعددی است که نسبت عقل رو با این انسانیت گفته، مقدم، مؤخر، همراه. در تعبیر رو دقت کنین، تعبیر الانسانو به عقله، اصلا انسان یعنی عقل، یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای بفهمی چقدر انسانی، بفهم چقدر عقل داری. یعنی عقل باید معنا بشه. حالا چیه ها؟ معنای دقیقش رو باید خود روایت داریم که عقل چیه؟ عقل همینه که من باش میرم بقالی و بازار و خرید میکنم و قیمت اجناس رو در میارم، سود و ضرر مادی رو فقط محاسبه میکنم. اون عقلی که همه انسانیت انسان و اصلا معنای انسانیت عقل چیه؟ الانسانو به عقله، انسان یعنی عقل. اون فطرته، اون ظرفیته، اونی که تبارک الله حسن الخالقین گفته چیه؟ عقل. در بعضی از روایات قیمت و کل امرئن، ارزش هر انسانی، میزان انسانیت هر انسانی به عقله، به عقله قیمت، ارزش. باز تعبیر لکل شیء غایتون، هر چیزی یه بلوغی، یه انتهایی داره، یه آخری داره. و غایت المرء، غایت هر انسانی عقلش، حد هر انسانی، بلندی هر انسانی، بلندای هر انسانی عقلشه. باز کلمه دیگه کمال الانسان عقله. باز روایت قوام المرء، نکنی کلمه های قوام، قوام بخش، پرکننده، پایه، اساس، بلوغ، کمال، غایت، عقل. نکنی جایگاه عقل میشه همون انسانیت، اصل انسانیت، نهایت انسانیت، حد انسانیت، قیمت انسانیت. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، حالا یا معشر القریش، خب عرب انسانها وقتی به مکنت و جایگاه و اعتبار میرسن ناسیونالیست میشن، خودشونو خیلی حساب میکنن برای قوم و قبیله شون و نژادشون. تعبیر رو دقت کنید، میفرماید ان حسب المرء، تا میرسه اصله، اصل انسان. میخوای بفهمی کی هستی، چی هستی، چقدر هستی، ببین چقدر عقل داری، عقل چه جوریه، عقل تا کجاست. اصل الانسان عقله، عقلش. اصله عقله، یا اصله عقله، اگر این نرو حالا ادبیاتی شد. دیگه وقت نیست اینو باز کنم. نکنید جایگاه، رفتیم رو بحث جایگاه، جایگاه عقل نسبت به انسانیت، اصل انسانیت، خود انسانیت، همون انسانیت که منشأ همه کمالات بودا، همون فطرت الهیه ها، همون تبارک الله حسن الخالقین ها، عقل. نسبتش با دین و چند تا چیزی دیگر را اگر شد جلسه آینده عرض میکنیم. یه روایت قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفهمد دعامت الانسان العقل، اون پایه، پایه اساس انسان عقل، ارزش انسان، پایه انسان، اصل انسان. ولعقل منه الفتنه، از شاخه های عقل یکیش هوشه، ولفهم درکه، ولحفظ یاد داشتن، حافظه است، ولعلم دانشه. اینا همه از فروعات چیه؟ بگید عقل. و بالعقل یکملو، انسان با عقله که به کمال میرسه. دقت کنید کمال، امروز همه میدونید مهمترین عامل قرار انسان هدفداریه، و مهمترین هدف انسان کمالجویی. اصلا میگن انسان ذاتاً کمالجوست. خب این کمالجویی عقل، اصلا این کماله، این کمال انسان به عقله. این انسان دنبال عقله، دنبال فهمیدنه. گم شده یه انسان عقله، اونی که باید بهش برسه، یا اونی که در اصل ذاتش افتاده باید بیدارش کنه. حالا تعبیراتی که خواهیم گفت، یوسیر دفاعن العقول که به در روایات در میاد، این دفینه های عقل رو انبیا اومدن استخراج کنن، اومدن عقل ما رو بیدار کنن، اومدن عقل ما رو کامل کنن. اصل دین عقله. گریز اول مقدمه رو بزنم، ما برای تربیت بچه‌مون دین و برای بچه‌مون از کجا شروع می‌کنیم؟ عقل یا نه مناسک دینی رو میگیم دینداری، یه سری رفتار رو میگیم دینداری، یا خیلی هم به عقل برسیم میریم دنبال دانش، دانش حالا طبیعی فکر می‌کنیم این عقله. گرچه در بیدار شدن بعضی از بخش‌ها عقل میتونه دانش طبیعی مؤثر باشه، چون اینم جهان خلقت مخلوق خداست، اما اینکه از کجا شروع کنین چه جوری شروع کنین تأثیر داره. عقله بالعقل یکملو و هو دلیله، عقل راهنماست، هر کسی یه راهنمایی داره، راهنمات بغل دستید نیست، راهنمات استادت نیست. بودن کسانی که کنار عقل کل بودن، استاد کل بودن، اما بهرهشون از اون استاد صفر بلکه منفی. چرا؟ چون راهنمای هر کسی در استفاده از هر چیزی عقلشه، عقل نداشتن. عقل اشکال داشت، این فهم ایراد داشت، این نگاه مریض بود. و مبصره اون نمایشگر و نشان دهنده، خدا رحمت کنه، میفرمودن تعبیر رو دقت کنید، همیشه همراه شما یک کسی هست که با شما حرف میزنه، واسطه شما بین شما و هستی، همه هستی، هم از خدا تا برسید تراب، از خاک تا رب الارباب و من تراب، از زمین تا آسمان. اون عاملی که شما رو از بیرون مطلع میکنه، بهره‌مند میکنه، متصرف میکنه، عقل. عقل شماست، میگه این چیه؟ اگه ضعیف و ناتوان و خدا رحمت کنه دروغگو باشه، شما نابود شدید. اگر نه راستگو و دقیق و جامع باشه، شما بردید. و مفتاح و امره، کلید همه امور، باز کننده، اونی که میخواد باز کنه عقله. باشه باز میکنه، شاکلید باشه همه رو باز میکنه، ضعیف باشه دو تا قفل رو میکنه، باقی رو هم نه، میپیچه باز نمیکنه، عقل. فاذا کان تعید و عقلهی من النور، یه جمله اینجا داره اینا که باشه برای فرصتهای بعد. اگه این عقل مؤید شد، نوری شد، عقل نوری شد، این باید سر جاش بگیم یعنی چی. هر عقلی نه، سوال کردن چی عقل، فرمود العقل ما عبد به الرحمن، سوال کردن خب معاویه چی، خب زیرک و سیاست و کیاست، فرمود شبه العقل، این عقل نیست. اگه عقل بود نجاتش میداد، اگه عقل بود علی رو میشناخت، اگه عقل بود بدی رو میفهمید، بدی بد رو، بدها رو میفهمید، زشتی ها رو میدید. نداشت عقل، و اگه داشت که اینجوری نمیشد، نداشت که کارش به اینجا رسید. حالا در بعض تلکه جربوزه یه چیز دیگه است، شبیه به عقله. اینجا آدرساشو ایشالله باید کنار هم جمع کنیم، یکی از فصلهای کتابمون ایشالله تو تحقیق میاریم انشاءالله، اینه شبه العقل و خود عقل، عقل حقیقی، عقل غیر حقیقی. این شبه عقل چیه؟ علامتهای اون چی؟ علامت حضرت میخواد تایید من النور، کان عالمن، اگه نوری شد حالا علمش واقعیه، حافظن، دریافت و تلقی و حفظش قویه، ذاکرن، غفلت نیست، متوجه، فتنن، هوشیاره، ذاکر، فتنن، فهمن، فهیمه، فهم داره، فتانت داره، اینا رو فرق قائلن. اگر شد تو مرادفات شاید بگیم، ولی سخته، ما خودمون تو تفحصایی که قبلا کردیم نتونستیم فرق دقیقی بین اینها قائل بشیم، چون استعمالات مختلفه، اهل لغت اختلاف دارن تا برسه باقی. حالا تو فروق و لغه شاید بتونن عزیزان جستجو کنن، پیدا کنن اینا فرقاش چیه. میگه وقتی اینا رو پیدا کرد، فعل ما بذالک، خوب دقت کنی میفهمه، کیفه، چگونگی ها، ولمه، چرایی ها، و حیثو، حیثیت ها، حدود ها، و عرف من نصحه، میفهمه کی نصیحتگره، کی خیرخواهشه، و من غشه، کی خیانتکاره، کی ضرر زننده است، کی مفیده براش، با عقل میفهم کی به نفعشه، کی به ضررشه. فاذا عرف ذلک مجراه و موصوله و من مفصوله، وقتی جریانش رو پیدا کرد، فهمید، هم جریان رو فهمید، هم رساننده رو رسوند فهمید، هم جدا کننده رو فهمید، این کنایه از همه چیزشو، خوشکتر یا چیز دیگه است رد میشیم و اخلص وحدانیته لله وحدانیه. وقتی اینو فهمید حالا یه چیز دیگه به توحید اگر رسید. پس توحید تو مسیر عقله. اگه از غیر عاقل تکلیف و برداشتن این محرومش کردن، عقل نداره. البته اون کسانی که عقل استعدادی و عقل حیولانی به تعبیر فلاسفه ما رو داشتن مکلفن این عقل رو بارور کنن و اگر بارورشون نکنن در همون جهتهای منفی و شبه عقل و شیطانی عقل فعال میشه. میگه اگر به وحدانیت لله و الاقراه به طاعه فهمید خدای واحد احدی بی همتایی هست که باید جلو او سجده کنه اطاعت کنه، فاذا فعل ذلك کان مستدرکا لما فات، حالا همه آنچه که قبلا هم دست داده جبرانش میکنه. با چی؟ عقل. نگوین جاده عقله، نه همه جاده عقله. مستدرکا لما فات و واردا علی ما هو آتن، به استقبال آینده میره، نه گذشته ها رو از دست میده. آدم غیر عاقل گذشته ها که یادش میره که چی جا گذاشته، آینده هم انقدر غافل یا رو سرش خراب میشه. آدم عاقل نه گذشته ها رو از دست میده، اونا رو هم جبران میکنه. حدیث رجعت داره برای تصرف در گذشته ها و جبران گذشته ها برنامه و دغدغه داره. مال عقل، عقل فعال شده، عقل بیدار شده، عقل رشد یافته، عقل مستفاد شده، عقل بیدار شده. و واردن علاموها و آتن، به مشکلات وارد میشه با عقلش، نه اینکه مشکلات رو کلش بریزه به خاطر غفلتش. یعرف و ماه و فیه، میفهمه کجاست. ولی ایو شیء هو ها هنا، میفهمه کجاست و میفهمه چرا اینجاست، چرا تو مسجد صفا خدا منو قرار داد، چرا منو این آفرید، این گناه آفرید، همه اینا رو میفهم. و من عینه عتیه، میفهم از کجا اومده. و الی ماه و سائرون، میفهمه به کجا داره میره، حرکتهای خودشو ملتفته، تغییرات خودشو میفهمه، میفهمه کم شد، اضافه شد، چپ شد، راست شد، روشن شد، خاموش شد، همه اینا رو میفهمه. و ذالک کله من تعید العقل، آخر حدیث، تمام اینها از ایدک الله، از تعید عقل، از یاوری و تعید عقل. این جایگاه عقل. من اینجا هشدار میدم خودم و شما رو عزیزان، یک عمر میگیم مسلمان شیعه، حجم زیادی از روایات ما در مورد عقل، 50 تا روایت در مورد عقل خوندیم شنیدیم. یه عنوان کتاب‌های احادیث ما عقل و کتاب عقل و حجت، حجت باطنی عقله، امام باطنی عقله، واسطه تو بین رسولان عقله، رسول باطن عقله، جایگاه عقل اینه. ما نسبتشو با انسانیت شروع کردیم، نسبتشو اگر شد با ایمان و هدایت الهی خواهیم گفت انشالله فردا، یعنی جلسه آینده تا بحثای بعد. مناسبت میلاد و تولد حضرت عبدالعظیم حسنی گفتن امروز هست و خب به این مناسبت میخوان عزیزان مولودی هم بخونن و همون کسی که در کنار ما تهرانی است و امیدواریم که با برطرف شدن این بیماری اون توفیقی که خیلی ها داشتن هر هفته سر بزنن، آرامش بگیرن، پیمانها رو یادآوری بکنن، نورانیت بگیرن، رونق بدن و در این توفیق تأیید بگیرن، انشالله نصیب همه ما بشه. خدایا به قدم این امامزاده ها ایران ایران شد و به قدم مبارک حضرت علی ابن موسر رضا سرزمین بلند مقام شیعه شد این سرزمین. خدایا به ظهور حضرت حجت و به قدم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این سرزمین رو مفتخر به نوکری و سربازی و خدمتگزاری تمام عیار اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، ما رو هممون رو توفیق خدمت و بندگی عنایت بفرما، از گناهان و رذائل پاک و تطهیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.